هفت شب است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شانزدهم شهریور 1400 شمسی برابر با هفتم سپتامبر 2021 میلادی. من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله شامگاهی. اما در ابتدا امیر پوریا با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. محمد مهدی تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دستور داد حکم اخراج بیژن عبدالکریمی از دانشگاه مجدداً بررسی شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای تهرانچی در نامه‌ای خطاب به رئیس مرکز حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد نوشته است این موضوع باید مجدداً در هیئت عالی تجدید نظر بررسی شود. بیژن عبدالکریمی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی روز شنبه 13 شهریور حکم اخراج خود از این دانشگاه را دریافت کرد. خبرگزاری مهر دلیل اخراج او را دفاع از نظام سلطنتی پهلوی عنوان کرده بود. ساعتی پس از انتشار این خبر خبرگزاری مهران را از خروجی خود حذف کرد اما دیگر منابع خبری آن را بازنشر کردند. بیژن عبدالکریمی از سال 1380 در دانشگاه مشغول تدریس است و چندین کتاب تألیفی و ترجمه فلسفی در کارنامه‌اش دارد. او در سالهای اخیر در برخی سخنرانی‌های تخصصی خود با مقایسه مواردی از رفتار دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی انتقاداتی را از جمهوری اسلامی مطرح کرده بود. سیاست خارجی پرتنش جمهوری اسلامی نیز از موضوعات مورد انتقاد آقای عبدالکریمی است. دوازدهمین جلسه دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های سال 1367 روز دوشنبه در استکهلم سوئد با شهادت همایون کاویانی از جان به در بردگان اعدام‌ها برگزار شد. در این جلسه آقای کاویانی که به گفته وکیلش نزدیک 2.5 سال را در زندان گوهردشت سپری کرده در مورد هفته اعدام‌های دست جمعی زندانیان، نام زندانیان، نقشه زندان و مسئولیت مقامات زندان به دادگاه توضیح داد. همایون کاویانی از هواداران سازمان مجاهدین در پی بازداشت حکم ابد گرفت و حدود 10 سال را در دهه 60 در زندان گذراند. حمید نوری 18 آبان 1398 به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد. سعید افکاری میگوید با گذشت 1 سال برادران او وحید و حبیب افکاری همچنان در سلول انفرادی زندانی هستند. آقای افکاری با اشاره به ضرب و شتم برادرانش در زندان روز دوشنبه در توییتی نوشت گزارش پزشکی قانونی در مورد جراحات روی پرونده گذاشته نشد و گارد زندان تبرئه شد. به گفته او حفاظت زندان فیلم صحنه ضرب و شتم را حتی به قاضی ناظر بر زندان که خواستار دیدن آن شده بود نیز نداد. سعید افکاری پیشتر خبر داده بود بر اساس دستور دوم اسفند پارسال دادستان استان فارس حبیب و وحید باید به بند عمومی زندان منتقل می شدند ولی آنها همچنان در سلول انفرادی زندانی هستند. وحید و حبیب افکاری به اتفاق برادرشان نوید افکاری در جریان اعتراضات مرداد 1397 در شیراز بازداشت و به محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شدند. نوید افکاری کشتیگیر 27 ساله با وجود ابهامات فراوان و به رغم کارزار جهانی در مخالفت با اعدامش 22 شهریور سال گذشته اعدام و شبانه دفن شد. حبیب و وحید افکاری به 54 سال زندان و 27 سال زندان به ترتیب محکوم شدند. مقامات اسرائیلی عملیات گسترده جستجو برای یافتن 6 فلسطینی که بامداد دوشنبه از زندان گیلبوا در شمال این کشور فرار کردند را آغاز کردند. بنابر گزارش‌ها یکی از فراریان از رهبران سابق گردان‌های شهدای الاقصا شاخه نظامی جنبش فتح و 5 نفر دیگر از اعضای گروه جهاد اسلامی فلسطین هستند. به گزارش سایت اسرائیلی جروزالم پست زندانیان از یک قاشق فلزی برای حفر تونل و یک تلفن همراه برای ارتباط با خارج از زندان استفاده کرده بودند. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو در حالی به همکارم پروانه وحیدنش می سپارم که اخبار مربوط به تحولات افغانستان رو نخوندم چون در گزارش های مفصل این مجله خواهید شنید.
ممنونم از تو امیر پوریا با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. نگاهی داریم به اعتراضات شکل گرفته در شهرهای افغانستان پس از اعلام قیام ملی از سوی احمد مسعود.
هموطنان ما، در هر گوشه‌ای که هستیم، چه در بیرون و چه در داخل، فراخوان می‌دهیم که قیام عمومی را به خاطر عزت، آزادی و سربلندی وطن ما آغاز کنیم.
آیا مردم افغانستان برای یک قیام ملی علیه طالبان آمادن و یا طالبان همچنان قدرت مسلط در این کشور است؟
یک نسل فعالی هم در افغانستان در این 20 سال شکل گرفته که به هیچ وجه نه افراطیت دینی را قبول دارند و نه طالب را و نه سیاست و نظام طالب.
و پس از یک سال برادران افکاری همچنان در سلول انفرادی محبوس هستند. نگاهی داریم به پرونده و آینده این برادران.
به نظر من دست نهاد امنیتی و قوه قضاییه و مسئولین زندان با هم در واقع رفته تو این وضعیت که این خانواده رو عملا باید بگیم اذیت بکنن.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. در پی فراخوان احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی علیه طالبان، گزارش ها از برگزاری تظاهرات مردم در شهرهای مختلف افغانستان حکایت دارد. در این تجمعات مردان و زنان از جمله در کابل شعارهایی در راستای حمایت از مقاومت مردمی در پنجشیر و علیه طالبان سر دادند. سپیده بهگام گزارش می دهد.
صدها نفر از زنان و مردان روز سه‌شنبه 16 شهریور در بخشهایی از کابل در افغانستان به خیابان‌ها آمدند و در مخالفت با طالبان و حمایت از پنجشیر شعارهای آزادی سر دادند. طالبان برای متفرق کردن معترضان که روز سه‌شنبه در کابل تجمع کردند اقدام به تیراندازی کرده است. در همین حال شبکه خبری یورو نیوز نیز از ضرب و جرح تظاهر کنندگان و تیراندازی توسط طالبان خبر داده و اعلام کرده که طالبان به خبرنگاران اجازه فیلم برداری ندادند. همچنین به گزارش رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، طالبان اقدام به پاک کردن فیلم ها و عکس هایی کرده که شماری از خبرنگاران از جریان اعتراض ها برداشته بودند. در گزارشی که خبرگزاری طلوع افغانستان نیز منتشر کرده آمده است که طالبان فیلم بردار این خبرگزاری به همراه برخی دیگر از کارکنان رسانه‌های داخلی و خارجی را بازداشت کرده است. دوشنبه شب و در نخستین شب پس از فراخوان احمد مسعود، مردم در شهرهای مختلف افغانستان از جمله کابل و مناطقی از ولایت‌های بدخشان، دایکندی، ننگرهار، مزار شریف، هرات و پروان علیه طالبان و در حمایت از جبهه مقاومت ملی دست به تظاهرات زدند. احمد مسعود که به عنوان رهبر جبهه مقاومت ملی علیه طالبان شناخته می‌شود، روز دوشنبه پس از درگیری‌های شدید پنجشیر با طالبان که گفته می‌شود همچنان ادامه دارد، با انتشار پیامی از مردم افغانستان خواست که در گوشه گوشه این کشور علیه طالبان قیام کنند. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد مردم در تظاهرات اعتراضی دوشنبه شب از جمله شعار زنده باد جبهه مقاومت، مرگ بر پاکستان و الله اکبر سر دادند.
ما حکومت مستقل می‌خواهیم. ما حکومت مورد حمایت پاکستان
پاکستان پیش از این بارها به حمایت از طالبان در افغانستان متهم شده است. همزمان با گزارش برخی تجمعات اعتراضی در افغانستان، گزارش‌های نیز از تداوم درگیری‌ها میان نیروهای طالبان با جبهه مقاومت ملی در پنجشیر منتشر شده است. پنجشیر تنها ولایت افغانستان است که هنوز در برابر طالبان تسلیم نشده و مقاومت می کند. اما طالبان ادعا کرده که پنجشیر را تصرف کرده. با این حال جبهه مقاومت این ادعای طالبان را رد کرده و سخنگوی جبهه پنجشیر گفته که طالبان تنها توانسته بر جاده های پنجشیر مسلط شود و جنگ بر سر مناطق استراتژیک همچنان ادامه دارد. تحولات افغانستان به ویژه پنجشیر اما در ایران با واکنش‌های بسیاری همراه بود. از جمله شکل‌گیری تجمعی روز سه‌شنبه در مقابل سفارت پاکستان در تهران. در این تجمع ده‌ها نفر از شهروندان افغانستان و ایران نسبت به حملات طالبان در پنجشیر و دخالت پاکستان اعتراض کردند.
من و هموطنانم برای خونخواه نیروهای هموطنانی که در افغانستان به خاک و خون کشیده شدن، میخواستیم به مقابل سفارت پاکستان بریم و این صدا رو به گوش اونها برسونیم.
در همین حال گزارش ها حاکی از شکلگیری تجمعی در مشهد توسط گروهی از مهاجران افغان مقیم این شهر در حمایت از جبهه مقاومت پنجشیر است که شعارهایی از جمله پنجشیر شده کربلا واویلا سر دادند. مقام های جمهوری اسلامی نیز به رویدادهای پنجشیر و تحولات افغانستان واکنش هایی نشان دادند. از جمله اسماعیل قانی فرمانده سپاه قدس که روز دوشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس با محوریت تحولات افغانستان تاکید کرده آنچه برای جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اهمیت دارد این است که امنیت جمهوری اسلامی مخدوش نشود. در همین حال نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز گفته که جمهوری اسلامی ایران بر تحولات افغانستان اشراف کامل دارد و در جهت تأمین منافع مردم افغانستان و ایران تلاش می‌کند. او گفته جمهوری اسلامی با گروهی که اکنون در افغانستان غلبه پیدا کرده در تماس است. اما در واکنشی متفاوت مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در مصاحبه با روزنامه شرق گفته است که نه احمد مسعود و نه هیچ کس دیگر نمیتواند در مقابل طالبان مقاومت کند. او گفته بهترین راه این است که بنشینند و با گفتگو مسئله را حل کنند. پیش از این هم پیام تبریک مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان به طالبان به خاطر تصرف افغانستان جنجال خبری به پا کرده بود.
سپیدی بهکام گزارش می‌داد اما پس از درخواست احمد مسعود از مردم برای آغاز یک قیام ملی علیه طالبان و پاکستان و با وجود شکل‌گیری اعتراض‌ها در شهرهایی چون مزار شریف، کابل و هرات، برخی معتقدند جریان موجود در افغانستان جریانی گذرا و بدون پشتوانه در یک طبقه خاص است و در کل جامعه افغانستان نسبت به طالبان موضع‌گیری جدی وجود ندارد. در گفتگو با نیلوفر لنگر روزنامه نگار افغان ساکن سوئد ابتدا از او پرسیدم با توجه به حرکت‌های اعتراضی در شهرهای افغانستان پس از پیام احمد مسعود آیا میتوان گفت جامعه افغانستان آماده یک قیام عمومی است؟
دو نکته متفاوت وجود دارد، دو نکته مقابل هم وجود دارد. یکی که مردم از جنگ خسته هستند، به هر عنوانی مردم از جنگ خسته هستند. 20 سال متواتر پس از سقوط طالبان، 20 سال متواتر جنگ، خونریزی، انتحار، انفجار از دست دادن ها، مردم دیگه فقط دنبال ازی هستند که حداقل خونریزی نباشه. یک مسئله. ولی طرف دیگه هم این است که مردم همه با طالبان موافق نیست. یعنی تمام مردم افغانستان به ویژه قشر تحصیل کرده و فعال با طالب موافق نیستن. پس امکان از این که کتله های بیشتری از مردم در حمایت از احمد مسعود بلند شوند یا در کل در حمایت از یک مقاومت در برابر طالبان بلند شوند خیلی نزدیک است. یعنی احتمال خیلی وجود داره، ولی در این حال مردم از جنگ هم خسته هستن. احتمال از این که مردم عقب نشینی بکنن و بگویند که خب حداقل خونریزی نباشن، حداقل جنگ عملا وجود نداشته باشه، کافی است برای ما. یعنی کامل دو روی متفاوت فکر است و احتمال هر دوتا خیلی نزدیک.
عده‌ای معتقد هستند که در جامعه افغانستان که خب 70% اون جمعیت غیر شهری رو تشکیل میدن، طالبان مقبولیت داره، یعنی مردم با در باز از طالبان استقبال کردن. این مسئله رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
خب چند فاکتور اساسی وجود داره که باعث شده مردم، یعنی نه همه مردم، شماری از مردم از طالب حمایت بکنه. یکی از این فاکتورها نارضایتی شدید مردم از حکومت و فساد گسترده‌ای که در حکومت در تمام سطوح و در تمام ارگان‌های حکومتی وجود داشته است. Yes. مردم ناراضی بودن از حکومت، مردم یک سیستم اداری، یک سیستم کاری کارا و مؤثر در افغانستان تجربه نکردن. مردم در همه سطوح با فساد، با نابرابری، با واسطه‌گری و اینا روبرو بودن. بنابراین مردم خسته شدن از چنین یک سیستم، از چنین یک روند ناکارای دولتی. یک طرف مسئله است. مسئله دیگه، افغانستان یک کشور اسلامی هست، مردم مسلمان هستن و به شدت مسلمان هستن، یعنی تا حد افراطی مسلمان هستن. جامعه جامعه خیلی باز و پیشرفته نیست و شمار زیادی از مردم متاسفانه از سواد کافی برخوردار نیستن. بنان شدیداً زیر فشار ایده ها و مفکوره های دینی و مذهبی هستند. این دو فاکتور اساسی موقعیت طالب در بین مردم تقویت کرده بدون شک. ولی این گپ یک شبه اتفاق نیفتاده. این آرام آرام در این 20 سال شکل گرفته. ولی در عین حال یک قشر تحصیل کرده یک نسل فعال هم در افغانستان در این 20 سال شکل گرفته، ایجاد شده که به هیچ وجه نه افراطیت دینی را قبول دارن و نه طالب را و نه سیاست و نظام طالب. بنابراین ما گفتن نمیتونیم که مردم افغانستان به صورت عموم موافق طالب هستند، ولی این را هم انکار کردن نمیتونیم که جمعی از مردم به ویژه بی سواد و دور افتاده از مدنیت و زندگی شهری و فعالیت های مدنی موافقت دارن هنوز با طالب و هماهنگی کردن و حمایت کردن و در جبهه طالب سرباز دادن، در جبهه طالب پول دادن، نان دادن که باعث شده که طالب گسترش پیدا.
ما این روزها ویدیوهایی رو میبینیم از مناطق مختلف افغانستان که زنان به صورت دسته‌های کوچک و بزرگی بیرون اومدن و خواستار آزادی‌های خودشون هستن، ولی در این ویدیوها مردها غایب هستند. آیا فکر میکنید ادامه چنین حرکت‌هایی از سوی زنان با سرکوب گسترده از سوی طالبان روبرو بشه؟
خب یک مسئله است که یک ترس عمومی وجود داره. مردان از این که در کنار زنان معترض بیستن و صدا بلند بکنن میترسن، که مثلا خیلی جدی ترس بازداشت شدن وجود داره. امین امروز در مزار شریف شماری از مردان را که دست به اعتراض زده بودن یک جا با زنان در برابر پاکستان و در کل جنگ و حکومت طالبانی، یک شماری از مردان بازداشت شدن که از جمله خبرنگارا بودن، فعالین مدنی بودن، مردم عام بودن، بازداشت شدن. بنان این خطر وجود داره، این ترس وجود داره. به این دلیل است که مردا به راحتی در کنار این زنان معترض ایستاد چه نمیتونن. ولی امروز راهپیمایی های امروز، اعتراضات امروز خیلی متفاوت تر بود نسبت به چند روز گذشته. یعنی ما شمار زیادی از مردان و زنان را دیدیم که همدست و همپای هم دیگه را میرن و یک جا با هم شعار میتن و یک جا با هم اعتراض میکنن و این خیلی امیدوار کننده بود.
گفتگویی بود با نیلوفر لنگر، روزنامه‌نگار افغان ساکن سوئد. اما خبر فوری که همکنون از افغانستان مخابره شد، بنابر اعلام سخنگوی طالبان، هبت الله اخوندزاده به عنوان رهبر تازه افغانستان معرفی شده و ملا محمد حسن آخوند دولت تازه افغانستان را تشکیل می‌دهد و ملا عبدالغنی برادر مذاکره کننده ارشد طالبان معاون او خواهد بود. همچنین در این دولت نام سراج الدین حقانی به عنوان وزیر کشور به چشم می‌خورد. این در حالی است که کنفرانس خبری ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان همچنان در جریان است. در این باره در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا بیشتر خواهید شنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
با تداوم روند سعودی آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران، امروز 635 نفر دیگر جان خود را با کرونا از دست دادند. کیانوش فرید گزارش می دهد.
جهش آمارهای روزانه همه‌گیری کرونا حاکی از آن است که نه تنها پیک پنجم هنوز به پایان نرسیده است، بلکه بر اساس آمارهایی که وزارت بهداشت ایران منتشر می‌کند، به نظر می‌رسد قدرت انتقالش همچنان بالاست و تاخت و تاز می‌کند. کادر درمانی نیز با توجه به آمارهای چند روز گذشته و کندی روند واکسیناسیون هشدار می‌دهند که شرایط بیش از پیش وخیم و بحرانی خواهد شد و احتمالاً آمار جانباختگان باز هم افزایش پیدا می کند. به گفته کارشناسان این حوزه، روند کند واکسیناسیون، کمبود تجهیزات، عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، عادی انگاری ها، نبود هیچ گونه محدودیت، کمبود پرستار و نگرانی از شیوع سویه های جدید این ویروس نشان از آن دارند که در روزهای آتی کشور به ویژه در نوار غربی با موج تازه‌ای از موارد ابتلا و جانباختگان روبرو خواهد شد. آخرین تحقیقات خانه پرستار ایران نیز نشان می‌دهد که مرگ و میر بیماران در مراکز درمان با کمبود نیرو و کادر درمان ارتباط مستقیم دارد. حمیدرضا عزیزی، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان و نظام پرستاری، نیز امروز از فاجعه کمبود پرستار صحبت کرد و گفت بر اساس گزارش‌هایی که به دستشان رسیده، در برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها 25 بیمار را یک پرستار مدیریت می‌کند. دانشگاه علوم پزشکی قم نیز برای کمبود اکسیژن از مردم تقاضای کمک کرده است. برابر آمار وزارت بهداشت، در چند روز گذشته نرخ ابتلا 26% و نرخ مرگ و میر حداقل 18% افزایش پیدا کرده است. همه اینها در حالی است که آمارهای روزانه وزارت بهداشت مورد تردید منابع مستقل و سازمان نظام پزشکی ایران است و باید این آمارها را حداقل 2 یا 3 برابر برآورد کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، میزان ابتلای شدید، بستری در بخش ICU و مرگ و میر افراد واکسینه شده به طور چشمگیری کاهش داشته است. همزمان علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، اعلام کرد با توجه به عدم تأمین دوز دوم واکسن اسپوتنیک وی و نامشخص بودن زمان تأمین آن در آینده نزدیک، کسانی که نوبت اول واکسن اسپوتنیک وی را دریافت کردند، برای دوز دوم واکسن آسترازنکا خواهند زد. این در حالی است که استفاده از واکسن‌های ترکیبی هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان رایج نیست، مگر به صورت داوطلبی. بنابر برخی گزارش‌ها، پیش از این نیز در ایران برخی شهروندانی که دوز اول اسپوتنیک یا سینوفارم زده بودند نیز به دلیل نبود همان نوع واکسن از دریافت واکسن برکت برای دوز دوم خودداری کرده بودند. اما این نخستین بار است که تزریق ترکیبی واکسن‌های کرونا در ایران رسما تایید می‌شود. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، نیز پیش از این گفته بود مردم دنبال نوع واکسن نباشند و باید هر واکسنی که برای کرونا موجود است استفاده شود، چون واکسن‌های موجود مورد تایید وزارت بهداشت هستند. در این مورد نظر دکتر مازیار صدری، فوق تخصص بخش ICU در لندن را جویا شدم.
سوال این هستش که اگر که یک واکسن دوز اولش یک چیزی باشه و دوز دوم چیز دیگری، چه نتیجه خواهد داشت؟ بر اساس مطالعاتی که انجام شده در مورد واکسن های استرازنیکا و واکسن فایزر، چنین ترکیبی میتونه خاصیت خوبی داشته باشه بر اساس مطالعاتی که در اسپانیا انجام شده، و بنابراین اگر که دوز اول فایزر یا مدرنا و دوز دوم واکسن استرازنیکا باشه، بسیار ایمنی خوبی ایجاد میشه. علتش هم این هستش که این دو واکسن مکانیزم اثرشون، طرز کارشون با هم کاملا متفاوت هست و به خاطر همین سیستم ایمنی رو با روش‌های مختلفی برانگیخته می‌کنند و ایمنی که ایجاد می‌کنند ایمنی بسیار خوبی است. در مورد واکسن اسپوتنیک اطلاعات خیلی کافی در دست نیست که دوز دوم اگر که واکسن دیگری باشه چه واکنشی ایجاد خواهد شد. این رو بایستی گفت که اگر که ما با توجه به واکسن‌های موجود در ایران دوز دوم رو استرازنیکا بزنیم، خب این میتونه مطرح باشه که به هر حال کمی این واکسن‌ها شبیه به هم هستند و وقتی که دوز اول تزریق میشه، بدن ممکن هست به اون ناقل ادنوویروس که واکسن اسپوتنیک رو منتقل میکنه واکنش نشون بده و بنابراین واکسن دوم که استرازنیکا رو هست رو مورد حمله قرار بده و خاصیتش رو کم بکنه. این یه تئوری هست. و تئوری دوم این هستش که خب با توجه به این که ناقل ها کمی متفاوت از لحاظ ژنتیکی، این میتونه باعث افزایش ایمنی بشه. آیا جواب این مشخص هست؟ فی الواقع نیست. منتظر مقالات تحقیقی جدیدتری بایستی باشیم.
و ما با همه این شرایط وخیم، امروز بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، اعلام کرد که برنامه او این است که محدودیت‌های سفر و زیارت را با انجام واکسیناسیون به تدریج بردارد و گفت از 15 مهر ماه کلاس‌های دانشگاه باید دایر شوند. مسئولان آموزش و پرورش هم درباره بازگشایی مدارس گفته بودند فواید بازگشایی مدارس بسیار بیشتر از آموزش غیر حضوری است. بحث بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و حکم قطعی دادن درباره آن در حالی که کادر درمانی بارها هشدار داده که فقط اگر واکسیناسیون به سطح مناسبی رسیده باشد این تصمیم قابل اجراست، وگرنه می‌تواند خطرات زیادی به همراه داشته باشد.
کیانوش فرید نگاهی داشت به بحران کرونا در ایران، اما سعید افکاری میگوید که با گذشت یک سال برادران او وحید و حبیب افکاری همچنان در سلول انفرادی زندانی هستند. آقای افکاری روز دوشنبه در توییتی نوشت که برادرانم هنوز در انفرادی هستند. گزارش پزشکی قانونی جراحات روی پرونده گذاشته نشد و گارد زندان تبرئه شد. در گفتگو با رضا اکوانیان فعال مدنی ساکن بلژیک ابتدا از او درباره پیشینه پرونده برادران افکاری پرسیدم.
اولین مرحله خب این که در واقع بعد از اعدام نوید افکاری پرونده وحید و حبیب به دیوان عالی کشور ارسال شده بود جهت درخواست عالی دادرسیشون، که اونجا خب شعبه 38 دیوان عالی کشور درخواست عالی دادرسی رو رد کرد. اون زمان سعید دهقان وکیلشون گفته بود که جمله اونجا گفته بود که یک بار ولو روزنامه‌وار پرونده رو در واقع اگر میخوندن دلایل قانونی اونقدر بود که عالی دادرسی درباره وحید با 24 تناقض و 3 دروغ پذیرفته بشه. بعد از اون خب همچنان این شرایط نگهداری بچه‌ها بود که موجب نگرانی خانواده افکاری شده بود و یکی هم مدت هاست دنبالش بودن که بخوان بشخوننش. همونجور گفتم خب با تناقض‌های بسیاری که توی پرونده بوده، شونم 25 سال حبس که عنوانش رو در واقع توی حکمی که داده بودن به با استناد به علم قاضی اشاره کرده بودن. این رویه بودش که تا اون زمان در واقع بود و متاسفانه درخواست های دادرسی هم رد شده.
در حال حاضر این پرونده آیا امیدی هست که به شکل دیگری بررسی بشه و تغییراتی در اون صورت بگیره بعد از یک سال؟
نه متاسفانه، چون خب یکی بحث شرایط نگهداری بچه‌ها هستش توی زندان، در بندی که هستن بند در بسته به اصطلاح اونجا نگهداری میشن و حتی بهشون اجازه در واقع صحبت آزادانه توی محیط بازی که بخوان با خانواده صحبت کنن، با وکلا صحبت کنن، بخوان اصلا گزارش جدیدی در واقع بدن در واقع نیست و به همین خاطر به نظر من دیگه نمیشه عملا ظاهرا کاری انجام داد، چون یه جوری اینا خب با بچه ها برخورد کردن، بچه ها فرستادن توی بند دربسته توی محلی که در واقع باید برای زندانیان و محکومیان در واقع قطعی باشه. ولی توی این بند خب مگر اینکه فقط وکیل بتونه از بیرون درخواست دیگری بده که درخواست عادی دادرسی هم عملا رد شده. من خودم به شخص نه امیدی بین وضعیت ندارم، مگر اینکه تغییر خاصی واقعا صورت بگیره که اون هم دور از انتظار هستش عملا.
چرا پرونده برادران افکاری به این سرنوشت دچار شد؟ این پرونده از روز اول دارای پیچیدگی ها و گره هایی بود که به نظر میرسه هنوز همین پیچیدگی ها و گره ها وجود داره و افکار عمومی درباره اینکه چرا این برادران باید زندانی باشن و تاوان چه مسئله ای رو میپردازن هنوز روشن نشده.
ببین چرایش خب از زمان بازداشت در واقع از روزی که حبیب و نوید و حبیب و وحید هر سه بازداشت شدن، اون در واقع تناقضاتی که تو پرونده بود همه به وضوح مشخص بود، از بس شکنجهشون، اعتراف تحت فشارشون، حکم ظالمانه‌ای که در واقع براشون صادر شده بود، اینا همه خب نوید از یه پرونده عجیب غریب در واقع و ظالمانه برای بچه‌ها میداد تا همین بس نگهداریشون که در واقع الان هستن. خب ما میدونیم که این بچه‌ها در واقع توی 3-4 مرحله حداقل مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتن، چه در زمانی که تازه بازداشت شده بودند و ازشون اعتراف اجباری گرفتن، چه بعد از اون در زمانی که در زندان بودند یا در زمان اعدام نوید عملا. و توی حتی نامه‌هایی که خانواده نوید نوشته بودند توی همون زمان تا همین چند ماه اخیر هم که همچنان دارن می‌نویسن و در مورد ضرب و شتم و شکنجه و اینها اشاره کردند و خواستار اعزام اونها به پزشکی قانونی شدند، ولی هیچ اقدامی انجام نشد. حتی خب اون زمان خب در اول نامه که مادر نوید در واقع فکر کنم نوشته بود، گفته بود که نوید و 17 مورد و حبیب و وحید رو هم 15 مورد جای ضرب و شتمش بوده، شکنجهش بوده که پزشکی قانونی هم ثبت کرده بود، ولی خب گزارشش اولا نرفته بود، یعنی جای انگار که ارجاع داده نشد. حتی در آخرین خبری هم که بود سعید افکاری در واقع گفته بود برادر نوید و حبیب و وحید گفته بود که حفاظت زندان فیلم صحنه ضرب و شتم رو حتی به قاضی ناظر بر زندان که خواسته بود اون رو بده هم ندادن و اونا هنوز در بند دربسته اون انفرادی هستن و گزارش پزشکی قانونی هم جراحات رو روی پرونده نذاشته و گارد و زندان خب نهایتاً تبرئه شد. این روند رو ما همش رو بذاریم کنار هم، یک ظلمی هستش که به نظر من دست نهاد امنیتی و قوه قضاییه و مسئولین زندان با هم در واقع رفته تو این وضعیت که این خانواده رو عملا با دگیم اذیت بکنن، چیزی که از روز اول پیگیرش بودن و هنوز هم هستن، در حالی که نمیخوان این بچه ها بیان بیرون حرفی بزنن، چه از شکنجه نوید، چه از شب اعدام در واقع نوید، چه از روند پرونده که بخوان باز رسانه‌ای بشه و نکات دیگری ازش افکار عمومی بخواد از این پرونده مطلع بشه.
گفتگویی بود با رضا اکوانیان درباره پرونده برادران افکاری، اما شهرام میریان نگاهی داشته به جشنواره فیلم ونیز در گفتگو با شیرین نشاط.
78مین جشنواره جهانی فیلم در ونیز 6 روز پیش با فیلم سینمایی مادران موازی به کارگردانی فیلمساز سرشناس اسپانیایی پدرو آلمودوار گشایش یافت. داستان این فیلم درباره دو مادر بدون همسری است که در بخش زایمان بیمارستانی با یکدیگر آشنا می شوند. امسال برای نخستین بار طی 9 سال اخیر فیلمی از سینمای ایران به بخش رقابتی این فستیوال 78 ساله راه نیافته. در این بخش 21 فیلم از چند کشور دنیا برای دریافت جایزه شیر طلایی با یکدیگر رقابت می‌کنند که یکی از آنها ساخته آنا لیلی امیرپور سینماگر ساکن آمریکاست. مونالیزا و ماه خونین نام فیلم این هنرمند است. خانم امیرپور 5 سال پیش با فیلمی به نام دار و دسته ناباب موفق شد جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ونیز را به دست آورد. بخش افق‌های ویژه فستیوال ونیز هم امسال با فیلم سرزمین رویاها اثر شیرین نشاط دیگر هنرمند ساکن آمریکا شروع به کار کرد. خانم نشاط در این باره اینطور به رادیو فردا گفت:
ما فیلممون نسبت فیلم کوچیکیه نسبت فیلمای بزرگ پرهزینه هالیوودی و ما با عشق زیاد این فیلمو ساختیم و این رقابت زیاده، ولی من فکر کردم که توجه بهش خیلی زیاد شد. کلا خب یه فیلمیه که زد و نقیض راجبش صحبت خواهند کرد برای اینکه فیلم هنریه، ولی من خیلی راضی بودم کلا.
و بازیگران بیشتر خارجی هم در فیلم شما در واقع سرزمین رویاها بازی کردن؟
بله، البته نقش اولو خانم شیلا وند یه خانم جوان ایرانی بازی کرد، ولی چون که داستان یک زن ایرانی مهاجر در امریکا، خب بقیه هنرمندها امریکایی بودن، به خاطر اینکه داستان در امریکا اتفاق میافتاد ما ناچار با هنرمندهای امریکایی بیشتر کار کردیم.
اگه موافق باشین خانم شیرین نشاط یه مقدار راجع به خود داستان، یعنی خلاصه داستان رو بگی.
داستان بر اساس تجربه شخصی من به عنوان یک زن مهاجر ایرانی در امریکاست که هنرمند هم هست و رابطهش با کشور امریکا. من واقعا این کشور رو دوست دارم برای اینکه اجازه داده سالهای سال در زندگی کنم و آزادی به من داده که در کشور خودم بهم ندادن و اینکه من از اون نظر واقعا ممنونم از این کشور. داستان یک زن ایرانیه که هم گذشتش پیچیده است و یک خاطرات خیلی دردناکی رو داره، همین که در زمانی که زندگی میکنه در امریکا و با امریکایی‌ها که برخورد میکنه یک مقداری مسائل داره. داستان یک زن ایرانیه که رویاهای اینا رو جمع میکنه و برای اداره سرشماری کار میکنه. بنابراین یه داستان غیر واقعیه، ولی در ضمن میره سراغ مسائل خیلی عمیق و پیچیده ایرانی بودن در امریکا، به خصوص به عنوان یک زن ایرانی که تنها در این کشور زندگی کرده و با چه مسائلی روبرو هست.
شیرین نشاط پیش از فیلم سرزمین رویاها دو اثر سینمایی دیگر هم با نامهای زنان بدون مردان و در جستجوی ام کلثوم در کارنامه دارد که اولی یعنی زنان بدون مردان 12 سال پیش در جشنواره ونیز برنده شیر نقره‌ای شد. در ضمن شهرام مکری سینماگر ایرانی هم یکی از 5 داور بخش افق‌های جشنواره ونیز است. سهرا کریمی سینماگر و مدیر مؤسسه افغان فیلم هم در یک سخنرانی در جشنواره ونیز با اشاره به وضعیت نابسامان فرهنگ و هنر در دوران طالبان از جامعه بین المللی سینما هم خواست صدای فیلمسازان افغان باشند و آنها را فراموش نکنند. 78مین جشنواره ونیز شامگاه شنبه آینده به فعالیت این دورهش پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما اسرائیل میگوید برنامه‌های حمله به ایران را به میزان زیادی سرعت داده است. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله جامعه باشید. کاری از فهیمه خضر حیدری. جامعه. سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. روزانه چند دعوا در کوچه و خیابان می‌بینید؟ چقدر در اخبار حوادث از جراحت و قتل در نزاع‌های خیابانی یا دعواهای خانوادگی و درگیری‌های همسایه‌ها می‌خوانید؟ چند سال پیش بود که مؤسسه گالوب ایرانیان را عصبانی ترین ملت جهان معرفی کرد، به ترتیب ایران، عراق و سودان جنوبی. در این گزارش که با مطالعه وضعیت 142 کشور جهان تنظیم شده بود، مردم ایران با 50% جمعیت عصبانی ترین مردم دنیا معرفی شده بودند. هرچند همان موقع هم مقامات رسمی جمهوری اسلامی این گزارش را درست ندانستند، اما بعضی نماینده های مجلس از جمله پروانه سلحشوری با تأیید گزارش گالوب از داده ها و مشاهدات داخل کشور هم گفتند. خانم سلحشوری همان موقع فقر و بیکاری و مشکلات معیشتی در ایران را عامل فقدان آنچه نشاط اجتماعی می‌خواند دانست و گفت ایران رتبه اول خشونت اجتماعی در جهان را دارد. همین سال گذشته تنها از آغاز سال تا دی ماه حدود 90,000 پرونده نزاع و دعوای خیابانی در پزشکی قانونی تهران به ثبت رسید. در تحلیل اینکه چرا این حجم از خشم و عصبانیت در جامعه ایران وجود دارد، دلایل زیادی برشمرده شده است. این هفته در مجله جامعه رادیو فردا از زاویه دیگری به موضوع نگاه می‌کنیم. اعتراض‌های سرکوب شده، شهروندانی که جان به لب رسیدند و حق و فرصت اعتراض هم ندارند. هرچند سرکوب و کنترل و کشتن شهروندان معترض در خیابان که همه در سالهای اخیر اتفاق افتاده، از نگاه حسین قاضیان جامعه شناس تنها شکل و شیوه سرکوب و کشتن در جمهوری اسلامی نیست. او از سرکوبی وسیع‌تر و هر روزه در ایران سخن میگوید.
مسئله اینجاست که نوع سرکوب جمهوری اسلامی فقط کشتن در خیابان و با تیر نیست، چون یک نوع کشتن فراگیر اجتماعی فرهنگی هم همراهش هست که به تدریج روح و منش و شخصیت آدم ها رو میکشه از طریق استیلایی که بر زندگی معمولی و روزمره داره، یعنی از کار و تحصیل گرفته تا زندگی خصوصی خانوادگی، همه اینا زیر اون کنترل هست کم یا بیش، و افراد شروع میکنن خودشون رو تطبیق دادن و توی این تطبیق دادن در یه جاهای ناچار میشن بخشی از زندگیشون و عقایدشون و رفتارشون رو سانسور کنن و به شکل کامل در جامعه ظاهر نمیشن، بیش از خیلی از جامعه ها. بنابراین وقتی از این کنترل و سانسور صحبت میکنیم، ممکنه این یکی از جنبه های واکنش باشه.
با این حال این جامعه شناس معتقد است اعتراض های سرکوب شده در جامعه اثر یکسانی به جا نخواهند گذاشت. به گفته او این وضعیت بر گروه های مختلف اجتماعی اثر متفاوتی دارد.
اعتراضات توی جهان همه به یک شکل اتفاق نمیفته. ما با خبریم که در جهان داره چنین اتفاقی میفته، ولی جهان زندگی آدما با جهانی که ما به طور عینی میشناسیمش فرق داره. برای همین تأثیرش رو اونا ممکنه متفاوت باشه، یعنی عده‌ای رو ممکنه امیدوار کنه، عده‌ای رو نومید کنه، بعضی ها هم شاید اصلا از جاشون تکون نده. این تأثیرهای متفاوت به خیلی چیزا وابسته است، مثلا اینکه طرف توی چه موقعیتی داره زندگی میکنه، برداشتش از اوضاع احوال جهان چیه، حوادث رو و جهتش رو چگونه ارزیابی میکنه، و مهمتر از همه اینکه چطور داره از اون جهان بیرونی اطلاع گیری میکنه، یعنی اون اتفاقی که من و شما ازش باخبریم آیا اون هم باخبره، به همون شیوه باخبره یا نه.
او همچنین شیوه هایی را که شهروندان از اخبار و اطلاعات باخبر میشوند در میزان اثری که این اخبار بر زندگی آنها دارد مؤثر ارزیابی میکند.
ممکنه توی خیابون جمهوری شما ببینید تظاهرات شده، توی تبریز تظاهرات شده، خوزستان هم قبلا بوده، بعد به این امیدوار بشید که مثلا که این رژیم داره کنده میشه. ولی ممکنه کسی که توی مثلا خیابون جمهوری زندگی نمیکنه یا رسانه نگاه نمیکنه یا ازش باخبر نیست، 5 تا بلوک اون طرف تر اصلا اطلاع نداشته باشه که چنین اتفاقی افتاده. بنابراین اون چون نحوه اطلاع گیریش متفاوته با ما، تاثیرش هم روی زندگی اون آدم فی نفس متفاوته، غیر از این که ممکنه اساسا وضع زندگی اون با دیگری متفاوت باشه و اینا باعث میشه که تأثیر یکسان و با جهت واحد نداشته باشه و به همین علت هم همافزایی کاملی در این ماجراها نمیبینیم واقعا از نظر رسانه‌ای و از نظر تأثیری که روی زندگی و حس فرد نسبت به آینده داره، از جمله امید و نومیدی.
اعتراض‌های خوزستان، اعتراض به کم آبی، به خشکیدگی زندگی و معیشت، به بیکاری و مرگ تدریجی، اعتراض به خشکیدن دریاچه‌ها و رودها و تالاب‌ها، اعتراض‌هایی که به شهرهای دیگر ایران هم راه پیدا کرد و حتی در آذربایجان و تهران تکرار شد. حکومت در برابر این اعتراض‌ها چه می‌کند؟ اینترنت و راه‌های ارتباطی را مسدود و معترضان را سرکوب می‌کند. تعدادی از معترضان در آخرین اعتراض‌ها در ایران کشته شدند. رسول نفیسی، جامعه شناس، از رابطه همافزایی میان ترس و وحشت و خشم در جامعه میگوید.
اینها باعث ترس و وحشت مردم نخواهد شد. اتفاقا ترس و وحشت خودش عامل اصلی بروز خشم در روانشناسی.
او از انباشت خشم در جامعه میگوید، چرا که این جامعه راه و روشی برای بروز خشم یا کاهش خشم به شهروندان خود ارائه نمی کند.
جامعه ایرانی در تحت جمهوری اسلامی راه حلی پیدا نکرده که به مردم راهنمایی کنه، بگه شما از این راه ها مثلا برید در مجلس حرفتونو بزنید، در مطبوعات حرفتونو بزنید، برید به قوه قضاییه شکایت بکنید. حتی زنجیر انوشیروان هم نداره که برید به اون دست بزنید. و این جامعه ایست که مونده و فرومانده است در ایجاد راهکارها و مکانیزم های اقناع مردم و کم کردن خشم.
در برابر رسول نفیسی اما حسین قاضیان است که معتقد است هر نوع و شیوه‌ای از اعتراض‌های مردمی هم الزاماً به افزایش خشم شهروندان یا ریختن ترس معترضان به حکومت منتهی نمی‌شود.
مثلا فرض کنید اگر کشته ها زیادتر بشن با تناوب کمتری صورت بگیره و ادامه پیدا بکنه، این حالت اتفاقا ممکنه به نتایج معکوسی منجر بشه و به بیباکی بیشتری منجر بشه و اون تور ترس رو بشکونه، برخلاف اونچه که ابتدا انتظار میره. ولی اگر تکه تکه و نامتناوب باشه و شیب نداشته باشه، شیب مشخصی، اون وقت ممکنه که این تأثیرش توی فضا گم بشه، خصوصا وقتی با حوادث دیگه تلفیق میشه.
از سوی دیگر مهرداد درویشپور، جامعه شناس، به احساس ناامنی عمومی اشاره میکند که با سرکوب های حکومتی در مردم ایجاد میشود، احساسی که برآمده از حس آسیب پذیری شهروندان در برابر حکومت است و می تواند شهروندان عادی را به مردمی عصبانی تبدیل کند.
ناامنی می تونه به استرس، به دشواری های روحی متعددی منجر بشه. حتی می تونم بگم احساس پارانویا و احساس مظنون بودن به هر چیزی را در بر خواهد داشت. برای اینکه بدبینی، حس زن و سوء زن داشتن زمانی شکل میگیره که آدمی نگاه میکنه موقعیت آسیب پذیر داره و هر آن یک پدیده تازه میتونه اونو آسیب پذیرتر کنه. اگر از این منظر نگاه بکنید، خب روشنه که جامعه‌ای که کوچکترین رفاه و امنیت و اعتماد درش وجود نداره، ساده ترین اتفاقی که تو روان اون مردم میتونه صورت بگیره حس حتی بی‌اعتمادی و سوء ظن نه فقط به حکومت، بلکه حتی گاه به یکدیگره. و جامعه‌ای که بر مبنای ترس، وحشت، سوء ظن و ناامنی استوار بشه، این جامعه بختی برای اینکه روی رضایت و خوشبختی رو به خودش ببینه نخواهد داشت.
افزایش مرگبار ابتلا به کرونا در پی دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوع کردن ورود واکسن های تولید آمریکا، بریتانیا به ایران از یک سو و گرانی و تورم و بیکاری و اقتصاد فروپاشیده و خشکیدگی تالاب ها و فرونشست سرزمین از سوی دیگر، در کنار کنترل شیوه و سبک زندگی خصوصی شهروندان، همه و همه اعتراض‌های شهروندان را در همه سال‌های اخیر به دنبال داشته. اعتراض‌هایی که البته شنیده و به رسمیت شناخته نمی‌شوند، سرکوب می‌شوند و خشم و عصبانیت را در جامعه انبار می‌کنند. باید دید جامعه ایرانی در نهایت با خشمی که در جانش انباشته چه می‌کند؟ آن را به نزاع و درگیری هر روزه خیابانی بدل می‌کند یا در نهایت راهی برای بیرون رفتن از این شرایط پیش پای جامعه ایرانی قرار خواهد گرفت؟ مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. با من فهیمه خضرحیدری. خدا نگهدار.
رادیو فردا می شنوید.